بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. طلب من ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب فمن ذا يبلغ معرفة الامام او كنها وصفه. از رسالة الحقوق حضرت سجاد امام چهارممون صحبت می شد. قسمتی از این رساله شریفه صحبت شد و انشاءالله تتمش هم صحبت خواهد شد امشب به دو جهت. به نظر رسید که مقدار صحبتی که به عرضتون می رسد در ارتباط با وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام باشد، که این ماه ماه متعلق به حضرتش هست، ولادت حضرتش نزدیک و زیارت مخصوص حضرتش در این ماه و همچنین در ارتباط با حضرت جواد علیه السلام که به نوعی طبعا مربوط به حضرت و به جهت دیگری، به نظر رسید که امشب مقدار صحبتمون مربوط به وجود مقدس ایشان و از بیانات حضرتش بهره بگیریم. عرضمون به دو بخش انشاءالله تقسیم می شود. یک قسمت تعریف امام، شخصیت امام در بیان حضرت رضا علیه السلام، یعنی حضرت تعریف کردن که امام کیست. خیلی بجاست که از بیانات خودشون در ارتباط با شناختشون اون چه در نظر میگیریم باشد. مکرر به خاطرم میرسد که این نکته به عرض رسیده است که در معرفی اشخاص معمول اینه، زندگیشون، از هنگام ولادتشون، خانوادگیشون، بعد کم به کم دوران بزرگ شدنشون، آهسته آهسته آثار تعلیم و تربیتشون، آثار علمیشون، اون چه از آثار اون شخصیت مطرح است بررسی میشه، جمع آوری میشه، بعد جمع بندی میشود، گفته میشود این شخصیت اینان. و این برنامه درستی است برای معرفی شخصیت ها، افراد ممتاز از افراد بشر، راه معمول همینه. مکرر عرض شده، به این نکته میخواستم بیشتر توجه داشته باشیم، ولی این نوع جمع‌بندی و معرفی در ارتباط با معصومین علیهم السلام ناقص، ضعیفه. چه این که ابعادی در وجودشون هست، موقعیت‌هایی دارن که اون موقعیت‌ها از ولادت تا شهادتشون، انتقالشون به عالم بعد در این فاصله نمی گنجد و در ارتباط با زندگی این عالمشون از ولادت تا انتقال به عالم بعد این چنین نیست که بشود فهمید. موقعیت‌های خاصی در خلقت و اساس هستی دارن. اون موقعیت ها پس از این که انسان رسید به این که این بزرگواران صادقن، امامن، حرفشون حرف حق است، درست می فرماین، بایستی دید که خودشون رو چجور معرفی کردن. حالا مثلا در ارتباط با شخصیتشون از چیزهای قطعی در احادیثمون اینه که اینها هستن که فرشته ها را درس دادن، تعلیم دادن، ما ایم که تکبیر و تسبیح و تحلیل به فرشته ها آموختیم، درس دادیم. حالا این مطلب دیگر از زندگیشون از ولادت تا انتقالشون به عالم بعد که نمی شود فهمید، بیان خودشون هست که این حقایقی که مخفی است بر بشر و در زندگیشون به صورتی که عرض کردم نمی شود که مطرح باشد، از بیان خودشون باید استفاده کرد که اینا کی هستن. بنابراین خیلی بجاست که در معرفی این بزرگواران این نکته را آیت شوند، یعنی از بیانات خودشون هرچه بیشتر و بهتر در این مورد استفاده بشه. حالا با توجه به این نکته کوتاهی که عرض کردم، آقا امام هشتم علیه السلام در بیاناتی که از حضرتش رسیده است، صحبت از امامت شد در جمعی در میان مسجد جامعی که حضرت هم اونجا رفت و آمدی و بالاخره کسی از اون جمع خدمت حضرت و گفت چنین بحث‌هایی در مسجد مطرح شده، اون وقت حضرت فرمودن که امام کیه. بیاناتی است بسیار بسیار فوق العاده، رساله است در این زمینه در حقیقت خیلی گویا. حالا همین دو سه خطی که خوندم دقت می‌فرمایید. حضرت رضا علیه السلام می‌فرمایند الامام واحد و دهره، امام یگانه زمان خود است، یعنی در زمان خود مانندی نداره. لا یدانیه احد، هیچ کس به مقام عظمتش نزدیک نمی شود. ولا یعادله عالم، هیچ عالمی عدل امام قرار نمی گیرد. ولا یوجد له بدل، هیچ کسی جای امام را، جای معصوم را پر نمی کند. ولا له مثل، مثلی نظیری برای امام وجود ندارد. حالا اینا هر کدام یک خصوصیتی درش بود که من از اون خصوصیت ها گذشتم. این مطلب بعدی که بسیار مهم است و کفایت میکنه برای اون چی که در نظر است برای رسوندن مسئله عظمت امام، به همین اکتفا میشه. بعد فرمود که مخصوص بالفضل کله، امام اختصاص پیدا کرده به فضیلت، به خوبی، کل خوبی، یعنی هر خوبی که شما فکرش را بکنید در امام هست، نه بخشی از آن، کل آن. علم که خوبی است، عدل که خوبی است، سخا که خوبی است، شجاعت که خوبی است، این صفات ارزنده انسانی و همه صفات خوب، اینها در امام هست. کل اینها مخصوص بالفضل کله من غیر طلب من و اکتساب، تمام این فضائل را هم که معصوم داراست، ذره در جهت کسب اینها تلاش نکرده، که یعنی از کسی فرا بگیرد، علمش علم تحصیلی باشه و تحصیلش او را به این درجه رسنده باشد. خیر، علم علمیست که از ناحیه خداوند متعال به معصوم افاضه شده است. من غیر طلب من ولک تساب، هیچ نوع کسب کردنی در این عالم در ارتباط با این فضائل در کار معصوم نیست. بعد بل اختصاص من المفضل الوهاب، بلکه همه این فضائل و کمالاتی که امام داراست، تمام این مقامات، همه این فضائل از ناحیه خداوند متعال، بدون این که تحصیل کند، کسب علم کند، به معصوم داده شده. بعد حضرت می‌فرماید فمنزا یبلغ معرفت الامام او کن هوسفه، کیست که بتواند بفهمد امام کیه، یا بتواند کنه صفت امام را بداند که چیست. حال این خط بعدی را هم دقت میکنید، بعد یه تذکر در جمع این عبارات عرض کنم از این قسمت رد بشم. بعد فرمود هیهات، هیهات زلت العقول و طاحت الحلوم و هارت الالباب. فرمود هیهات، هیهات، هرگز هرگز این چنین نیست که بشود کسی بفهمد که معصوم کیست. زلت العقول، تمامی عقلها در ارتباط با شناخت مقام و موقعیت معصوم، تمام خردها، همه لبها عاجزتر از آنند که بفهمند معصوم کیه. کلمه زلت، طاحت، حارت، بعد عقول، حلوم، الباب، از شد یه خصوصیاتی در ارتباط با این جملات به نظر می رسد، منتها دیگه از جهاتی نمی شود که مطرح بشه. یک کلمه‌شو عرض بکنم، مثلا الباب و عقول. عقول یعنی همین عقل ها دیگه، الباب اون عقل محض، اون عقلی که هیچ نوع آمیختگی با اوهام نداره. لب اون حقیقت عقل، محض عقل. و حاصل این که هر تفکری، هر تعقلی، هر قدرت درک و فهمی، هر چند بسیار قوی و نیرومند باشد، در ارتباط با فهمیدن کنه مقام معصوم عاجزتر از آن است که بتواند در این جهت حرکت کند، برسد به آنچه که بایستی از مقام معصوم درک کرده باشد، هیچ راه نداره. بعد فرمودن همه خطبا و اونها که اهل سخنم، قدرت پرداختن سخن رو دارن، قدرت دارن که به بهترین صورتی مطالب را ترتیب بدهن، تبیین کنن. و حسرت الخطبا و کلت شعرا، شعرایی که قدرت توهمشون بسیار بسیار بالاست و می توانن با قدرت شعریشون مطالب را سخت بپردازند و ترسیم کنند و در اذهان به گونه های شگفت‌انگیزی مطالب را تبیین کنند. همه اینها در ارتباط با معرفی معصوم عاجزن. و عجزت الادبا، همه ادبا، و عویت البلغا و فهمت العلماء. حالا اینو دقت کنید، تمامی عقول و همه خطبا و اهل سخن و سخن پردازان قوی و همه شعرای نیرومند و تمامی ادبایی که به بهترین صورتی مطالب و بیان میکنند و همه اونها که از فصاحت و بلاغت برخورداری بسیاری دارند و همه دانشمندان، همه اینها عاجزن از چی؟ نکته مهمی کلمه است، عاجزن عن وصف شأن من شأنه او فضیلت من فضائله. یک شأن، یک فضیلت از فضائل معصوم را همه اینها که گفته شد، اینها توانایی ندارند که یکی از فضائل معصوم را اون چنون که هست بفهمند، نه همش، یکی. تمامی عقلا، همه خطبا، همه دانشمندان برای شناخت یکی شأنی از شؤون امام، یک فضیلت از فضائل امام را بخواهن اون چنون که هست بفهمن، نمیتونم. خیلی تعبیر گویا و رسا و بلیغ است، اینجور شد که عجزت و عبارات دیگری که خوندم ان وصف شأنه ان وصف شأن من شأنه او فضیلت من فضائله. خب ممکنه که براتون شگفت انگیز باشه ولی توضیح ساده است. حالا ما یکیشه میگیم، مثلا یک شأنشون علمشونه، یک شأنشون عدلشونه، یک شأنشون سخاشونه، یک شأنشون شجاعتشونه و هاکذا، یک شأنشون عبادتشونه. هر کدامشو تمام این جمعی که گفته شد اینا بخوان بفهمن در حدی که اونچنون که هست بفهمن نمیتونن، یعنی علم امام را اونچنون که هست بفهمن نمیتونن، علم امام را اونچنون که هست بدانن که چیست امکان ندارد. هر چه فکر کند انسان مطلب فوقانه، فوقان علمی که احاطه به هستی، آدم هستی رو نمیدونه چیه، انسان از خودش و یه مقداری اطراف خودش و یه مقدار هم اطلاعات بیشتری کسی داشته باشد همچنون در محدوده اطلاعاتش این هستی بی سر و ته از نظر عقول ما که در محدوده علم معصوم قرار دارد، طبیعی است که انسان نمیتواند حد علم، نهایت علم معصوم را بفهمد، پس شأنی از شؤون معصوم را نمیتواند بفهمد چیه. خیلی عجیبه. سخاوتشون هم در حدی که ما میفهمیم در محدوده فهم ماست، عمقش بیش از آن است که ما فکر کنیم، عبادتشون بیش از آن. ما چی میفهمیم که در ارتباط با پروردگار در عبادت اینها چهار آتی دارند؟ تا اونجا که گاهی اشاره شده که حضرت صادق علیه السلام میفرمودن اونقدر ایاک نعبد و ایاک نستعین را تکرار کردم حتی سمعتها من قائلها، یعنی زمینه وحی به وجود آمد، از خدا شنیدم حتی سمعتها من قائلها، یعنی از قائل این سوره مبارکه، از قائل این آیات شریفه. در هر حال اینچه این است که هیچ شأنی از شؤون امام در خور تعریف و توصیف هیچ فردی از افراد بشر نیست. این جمله رو تکرار میکنم یادمون باشد که چی شد. آقا حضرت رضا علیه السلام در توصیفشون امام را در بیاناتی که در کتب مختلف حدیثی آمده است، من از تحف العقول دارم میخونم، به اینجا رسیدیم که هیهات هیهات زلت العقول و طاحت الحلوم و هارت الالباب و حسرت الخطبا و کلت الشعرا و عجزت الادبا و اویت البلغا و فهمت العلماء ان وصف شأن من شأنه و فضیلت من فضائله. معصوم یعنی چنین شخصیتی. اینه که خیلی باید توجه داشت این افرادی که خب حساب دستشون نیست، تو زمینهای معرفتی قرار نگرفتن، اون وقت مشکلشون خیلی از حرفا و خیلی از حرفهایی که نادرست دست میزنن برای اینه که خب در جریان اونچنان که بایست قرار نگرفتند و از مسیری که باید بشناسند این بزرگواران را وارد نشدند. پس به فضل حق همه اون که اینجا هستیم خوشنودیم از اینکه ظرفیت درکمون به فضل الهی این ظرفیت هست. یعنی میدانیم که خداوند متعال که قدرت دارد کمالات و فضائل را اونچنان که گفتیم به هر که بخواد عنایت کنه، این که قدرت داره و محال عقلی نیست که شخصیتی رو خدا چنین عنایت به او بکنه. فقط باید دلیل داشته باشیم که چنین کار رو کرده، اون وقت دیگه دلیل های بسیار فراوان بر این که اعلام شده این جهت که به این نخبه های هستی که در تسلیم در پیشگاه پروردگار و در عبودیت بی نظیر بودن، خداوند متعال چنین عنایت هایی به این بزرگواران فرموده. آری اینها هستند که شخصیت های اصیل هستی و ارکان خلقت هستند و خدا را شاکر هستیم به این که عرض ادب به ساحت مقدسشون، معرفت به موقعیتشون در این حدی که میسور است برامون و معتقد به ولایتشون و از پروردگار درخواست داریم که خداوند متعال هرچه بیشتر توفیق معرفت بهتر برای هممون و همه دوستانشون و ولایتشون را از ما و از نسلمون سر نفرماید. خب حالا این شخصیت مشخص است که وقتی در توحید سخن میگوید بی‌نظیر، در اخلاق سخن میگوید بی‌مانند، در مسائل اجتماعی حرف میزنند مثلی براش نیست، در مسائل تربیتی سخنی داشته باشد مانندی براش نیست. هرچه از این معدن حکمت بروز می کند نور است، حکمت است، حقایق است، مشخص است. و لذاست که بسیار بسیار جای تعجب است و بسیار تأسف آور که با این که چنین شخصیت هایی در اختیارمون، اون وقت ما برای کسب حقایق و معارف اعتقادی به دنبال افرادی برویم که بعضیشون سر از بتخانه در می آوردن و از نظر مدارک اثبات شده است که اینها مشرک بودن، حتی اون وقت در ارتباط با این شخصیت هایی که در اختیارمون به دنبال افکاری اونچنان رفتن بسیار بسیار تأسف آوره. این جمله مرجع عالی قدر، این شخصیتی که فعلا در جهت اثبات از نظر مسائل اسلامی در هر جهتی فوق العادگیشون بر همه مشخص است، معمولمون نیست که خیلی از این بزرگواران اسم بیاریم، اما حالا پیش آمد به ذهنم زد عرض کنم. یعنی این مرجع بزرگوار آیت الله عظمای وحید حفظه الله که بسیار بسیار از هر جهت فوق العادگی شد مشخصه، ایشان در بیانات رسمیشون اینجور فرمودن: چون امام صادق علیه السلام نشناختیم، قی کرده های فلسفه یونان را نشخار میکنه. این تعبیر ایشانه، ولی تعبیر رساست. چون امام ششم علیه السلام نشناختیم، قی کرده های فلسفه یونان را نشخار میکنه. این خیلی توش حرفه، من به همین مقدارش میگذرم. میگه خیلی جوی تأسفه چنین شخصیت های انسان داشته باشد بعد به دنبال کی حرکت کنه، به دنبال چی برود. خیلی جوی تأسف آری همه چیزشون بی نظیر. در هر بخشی که حرف زده اند مانندی براش نیست. بیانات معارفی حضرت رضا علیه السلام قوغا، اون بحث های عجیب با سلیمان مروزی، با عمران صابی، با شخصیت های دیگر اون عصر که از نظر کلامی و بحثی یگانه زمان خودشون بودن، از ضد به بحث که می نشستن، چنان اینها در پنجه نیرومند حضرت رضا علیه السلام بیچاره می شدن که گاهی مأمون با همه حسادتی که نسبت به حضرت داشت، ولی وضع جوری می شد که نمی توانست خودشو حفظ کند، به خنده می افتاد و می خندید و به طرف می گفت آخه می دونی با کی داری حرف می زنی، مواظب خودت باش که داری چی کار میکنی. و این بحث ها قوغاییست از عظمت. اینی که من دارم عرض میکنم، من همین اواخر این دوتا بحثی که اشاره کردم که از مشکل ترین بحث های حضرتم هست، به فضل خدا برای جمعی از آقایون طلاب صحبت چی کردیم، هر کدوم شاید حدود 100 جلسه بیشتر کمتر طول کشیده. یک دنیا عظمت موضع گرفتن حضرت مقابل فلاسفه، چه موضعی. در یکی از این بحث ها من شماردم 11 مورد حضرت موضع گرفتن در مقابل افکار بشری. یک دنیا حکمت، یک دنیا عظمت. آری اون وقت در هر مسئله ای از این قراره. و خیلی تأسفه که در این جهت باز هم غفلت بشود. خدا کنه روزگاری پیش بیاد افرادی به خود بیان این اعلام بشود در مراکز علمی که ما با داشتن این شخصیت ها نیاز به هیچ فردی از معارف بشر که نداریم هیچی، بلکه حرف هاشون به تعبیر اون مرجع عالی قدر دیگر که خدا رحمتشون کند، یعنی معلوم آقای حسن عبدالعلای سبزواری هم که از شخصیت های مهم منتها طولی نکشید دوران مرجعیتشون، تعبیر بسیار لطیفی دارن، میگوین که حکمت رو فکر نکنی که یعنی حرفای فلاسفه یونان، این حرفا کل قبار علی اللجین، یعنی اینها مثل قبار رو نقره است، جلو و حقیقت رو گرفته به اضافه این که خودش باطله، جلو و حقیقت رو گرفته. بیاید روزگاری که این حقیقت مشخص اعلام بشه به فضل حق، امیدواریم کم به کم روشنی های پیش بیاد و در فاصله نچندان دوری چنین ابلاغی به همه مراکز علمی بشود که به هوش باشند بیشتر و در جهتی که بایست هرچه بهتر حرکت بشه. و در هر حال یک دنیا عظمت در بیاناتشون. حالا من به عنوان که یک درسم از درسای اخلاقیشون براتون امشب عرض کرده باشم، این بخش دوم عرضم هست، این حدیث رو از حضرتش عرض بکنم و عرضم رو جمع بکنیم که در این زمینم عجیب قوغاس بیاناتشون. به واقع همون گول که دیگه همه میدونیم، کلاب بکن نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا. یک حدیث، در این حدیث حضرت انسانی که عقلش عقل درستی شده معرفی کردن، که حالا ببینیم که با این معرفی حضرت ما در چه وضعی هستیم. در این حدیث حضرت فرمودن که عقل انسان، عقل به تعبیر من تمومی درستی نیست مگر اینکه 10 تا صفت داشته باشه. حالا ببینیم که این صفات در ما هست یا خیر. اگه داشتیم عقل ما یه عقل درست حسابیست، ولی متأسفانه معمولا نداشته باشیم هم فکر میکنیم که عقلمون عقل درستیه. نوعا من گاهی عرض کردم که تو دعامون هم که دعا میکنیم دعا نمیکنیم که خدای عقلمون رو زیادتر کن. همین دعایی که خود بنده میکنم میگم که هیچی دعا نمیکنم خدا عقلمون رو مثل اینکه فکر میکنیم یعنی تموم دیگه اجرا نیست. هر کس هم اینجور فکر کنه همون خودش دلیل بر اینه که بله. حالا حضرت فرمودن که لا یتم عقل امر ان مسلم حتی تکون فیه اجر و خساد. تموم نیست یه آدم عاقل بهش گفته بشه، گفته بشه عاقل، هنوز عاقل بهش نمیشه خوب گفت. انسانی که 10 صفت درش نباشه نمیشه بهش گفت عاقل. این 10 صفت که باشه جا داره میگیم عاقل. هرچی از این صفت ها کم باشه آدم بدونه که کسی داره. حالا دیگه هر کسی خودش حساب کنه. حالا گاهی هم میشه در محاسبه هم باز اشتباه بکنیم، یعنی بگیم نه نمیشه که ما، که بده که بگیم که عقل ما کمه. حالا انشاءالله درسته یه جوری فکرش میکنیم توجیه میکنیم، نه توجیه نکنیم، برسه آدم به خودش. حالا یک الخیر منه معمول. انسان عاقل که بشود گفت عاقل، یک صفتش اینه که خوبی از او امید میرود. معمولی اینجا با همزه، یعنی کار خیر از او امید می رود. یعنی وقتی که صحبت کار خیر بشه در حد خودش افرادی که بشناسنش میگن به فلانی بگین، به فلانی بگین. کار خیر از او امید می رود، یعنی یه جوری زندگی کرده، صفاتش به گونه ایست که در کارهای خیر مرکز امید افراد هست در سطح خودش. این یک دیگه ترجمه میکنم سریعتر که دیگه خیلی طول نکشه. و شر من هم امون. یه آدم عاقل آدمیست که شر از او معمون است، یعنی شر رو کسی به او فکر نمیکنه. یعنی اینجور نیست که یه کار خلافی که شده کار فلانیه، ممکنه کار فلانی باشه، ذهنا به او تو کار خلاف متوجه نمیشه. تو کار خیر بخوان در جهت کار خیر، این کار خیر از کی زرده فلانی دو ذهن میاد، یا به کی مراجعه کنید اون دو ذهن میاد. اما کار شر از او خیر به دور است، مأمون است از شر. و شر رو منه مأمون. این دوتا. سه یستکثر قلیل الخیر من غیره. هرچه خودش، هرچه دیگری کاری خیر انجام میدهد، یستکثر قلیل الخیر من غیره، کمی هم کار خوب اگر از کسی ببینه میگه بارک الله، اون کار خوب به نظرش همیشه جلوه داره، جلوه داره. کار خوب جلوه داره در نظرش از غیر خودش. یستکثر قلیل الخیر من غیره. یه جا نماز خوبی از کسی دیده، این جلوه داره. یک جا انفاق درستی از کسی دیده، جلوه داره. یک جا اخلاق خوبی از کسی دیده، این همش براش بروز داره. فلانی ماشاءالله اخلاقش اینجور بود، به به رفتارش اینجور بود. این کار خیر که از کسی دیده، این کار خیر همیشه براش مطرحه. یستکثر قلیل الخیر من غیره. اما نسبت به خودش عکسه، خودش هر چه کار خوب انجام بده به حساب نمیاره، مثل این که هیچی، مثل این که همش عقبه. و یستقل کثیر الخیر من نفسه. اما در ارتباط با خودش هر چه کار خوب میکنه اینا رو کم میدونه، کم میدونه. و یستقل کثیر الخیر من نفسه. این شد 4. لا یسأم من طلب الحوائج الی. هر چه افراد بهش مراجعه بکنن این ناراحت نمیشه، ملول نمیشه که چرا اینقدر من مراجعه میکنم، چرا چرا اینچنان، بلکه این رو نعمتی از نعمت خدا میدونه که بهش مراجعه میشه. خب در حد توانش بتوانه کار میکنه تا بتونه. اینجوریست که ملول بشود از این که افراد بهش مراجعه میکنن، مراجعه بکنن، هرچه تکلیفش هست انجام میده، در حد تکلیفش استقبال میکنه از آنها. این چه این است که در ارتباط با حوائج مردم، لا یسعم من طلب الحوائج الی، هر کدوم از اینا خیلی زمینهای توضیح داره که دارم رد میشم، ولا یمل من طلب العلم طول دهره، و برای کسب علم در طول عمرش هیچ وقت ملول نمیشه. یعنی همیشه در جهت کسب علم جدیست. اینجور نیز ما همینقدر که فهمیدیم دیگه بسه. خیر، سعی میکنه که هی بیشتر، هی بهتر، هی خوبتر، و همیشه در فکر کسب علم هست. ولا یمل من طلب العلم طول دهره. الفقر فی الله احب الی من الغنا، با خدا باشه ولو فقیر باشه بهتر است براش تا این که غنی باشه و بی خدا باشه. یعنی بهتر دوست دارد که زندگی فقیرانه باشد ولی خدا بپسندد، اما دوست ندارد که زندگی زندگی با غنا و ثروت و رفاه همراه باشه اما خدا نپسندد. نه، باشه فقیرانه از خدا بپسنده مسئله نیست، اما اگر چنانچه خدا نپسندید، هرچند دسته باشه، خیر دوست نداره. الفقر فی الله احب الی من الغنا و الذل فی الله احب الی من العز فی ادبه، با خدا باشد ذلیل باشه از نظر مردم، هیچ که بهش اعتنا نکنه، در خانش بسته باشه، اعتنا بهش نشه. یک فرد کاملا به انزوا کشنده باشه ولی خدا دوستش داشته باشه، با خدا باشه، اونو بهتر دوست دارد تا این که خیر همه به به بگوین ولی خدا دوستش نداشته باشه. خیر این چنین است. و الذل فی الله احب الیه من العز فی ادبه و الخمول اشها الیه من الشهره، در اون باطن روحش به اینجا رسیده که هرچه که مخفی باشد و هرچه که مستور باشد و هرچه که کمتر مشهور باشه در نفسش بهتر دوست دارد تا این که شهرت پیدا کنه، استراباتی مرمت کنه. این حالت روحیشه. گاهی میشه که شهرت رو میخواد مقدمه قرار بده برای کار خیر، اون حرف آخریست، مشهور بشم تا بر اثر شهرتم بتوانم اون کار خیر رو انجام بدم، جلو اون کار خلاف رو بگیرم، اون یه بحث آخریست. اما خود به خود دوست دارد که هرچه بیشتر گمنام تر باشه، گمنامی براش بهتر است، خوشتر است به گمنامی تا این که مشهور باشه. یه موارد استثناش اشاره کردم، ملا طبعش بر این که این حالتشه. تا اینجا نه تا شده، ثم مقال العاشره و مل عاشره. اما دهم، دهم چیه؟ دهمین صفت فرمود اینه که قیل له ماهیه، بلکه حضرت فرمودن العاشره و مل عاشره، یعنی اون دهمین دیگه خیلی مهمه، این صفت آخر بسیار فوق العاده است. اون وقتی کسی گفت ها بفرمایید دیگه چیه، قیل له ماهیه، قال لا یرا احدا الا قال هو خیر منی، هیچ کسو نمیبیند مگر اینکه میگوید او از من بهتره، او از من با تقواتره. حالتش اینه، البته هیچ کس نه یعنی یزید رو برخورد کنه بگه از من بهتره، شمرم بر خود کنه دیگه آدم بده. اونا که حسابشون جداست، یعنی همین تو مردم عادی معمولی که هستن، همین مسلمانه معمولی عادی که هستن، اینجوری که خودش از دیگران بهتر بدونه. چرا؟ من یه قسمت چه حضرت فرمودم، فرمودن که چرا اینجوریست؟ به خاطر این که انما الناس رجلان، مردم به دو گروه تقسیم میشن، رجلون خیر و من و اتقا، یا افراد راستی ازش بهترن خوبترن، که خوب وقتی افراد بهتر هستن خوبترن که دیگه طبیعتش اینه که خب خودشو از اون بهتر ندونه، و هو رجلون خیر و من و اتقا و رجلون شر و من و ادنا. اما بعضی هستن که نه، ظاهرش اینه که بدتر از خودشن، این معصیتوی ظاهری نداره، اون معصیتوی ظاهری داره، روز جریان ظاهر اون بدتره، نسبت به او چطور؟ نسبت به او میفهمد که فعضا وقتی که ملاقات میکنه کسی را که بدتر از خودش هست، اون وقت او رو که میبیند میگوید شاید این یک صفتهای خوبی داشته باشه پنهان که من ندارم، خدا اون صفت خوبش خیلی دوست داره که من نداشته باشم، از کجا معلوم که ایجو نباشه؟ اینه که خودش از او بهتر نمیدونه، شاید اون در که واقعیت اینه، یعنی خیلی وقتا آدم میبینه، یعنی میبینه این افرادی هم که از نظر ظاهر خیلی وقتا انسان میبیند که خیلی وضعش روبراه نیست و خودش وضعش روبراه تره، اما تو یک مسائل خاصی گاهی میرسد یه مردانگی خاصی داره، یک فطومت خاصی داره، یک گذشت خاصی داره، آلوده است اما در این حال یه حال گذشتی داره که اون حال گذشت خیلی ارزش داره، آدم اون نداره، در یک وضعیت این چنین نیست، یک فطومت های به خصوصی در کارش هست. گاه دیده شده بعض از همین افرادی که نوعمون به حسابشون نمیاریم، مثلا اون وقت بعد پاش افتاده یک کسی یه مقدار حرفش مقداری بی توجهی به معصوم بوده، یه مقدار زمینه شبه اهانت به معصوم بوده، این آدمی که خیلی هم کاراش رو به راه از نظر کار ظاهرش و نمازش و اوضاع و احوال این، خب ناراحت شده که این خیلی بد بود، اون گاهی دیده شده که اونجور افرادی که نه این قدم ظاهرشون نشون نمیده آتش گرفته، حاضر شده خودشو با آب آتش بزنه که اون بیشرفی که اعانت کرده به حسابش برسه، تا پای جونش واسده. خب اون یه خصوصیتی داره، ولو که اون نمازی که این آدم رو به راه زار و سلام میخونه اونجور نمیخونه، ولو که اون رعایت هایی که این داره اون نداره، اما اون یه چیزی اینجوری داره که به جاش نمیرسه تا پای جونش وای بسته به پای دین، وقت از کجا معلوم که او این چنین نباشه که من حالا او رو بگم پایین تر از منه؟ این صفتش که الان خودش نشون نمیده که، اون جاهای خاص خودش نشون بده، و چه بسیار هم اینجور شده که افراد اینجوری هست، یه احترام خاص داره معصوم بوده. یکی از این من میشناسم که وقتی یه بود نهیده بوش به اتفاقا چند روز قبل بعد از چندین سال شد اتفاقا دیدمش، این خب شراب بخورده بود و اون از اون داشای سابق اون حرفا بود، بعد یه احترام خاصی هم به معصوم جهد توبه کردنش بوده، شراب خورده بود اونتا، خب یه مقدار که میفهمیده که معلوم وقت تو درشکه بود، وقتا که هنوز فرکه به صورت سابق بوده بود، این حرفا یه وقت درشکه که برداشته بود و این درشکه چی آورده بسیم تو خیابون و از اون جاهای دیگه بوده، یه وقت دیده که دور فلک هسته چشمش افتاد به گنبد حضرت داد، تا چشمش به گنبد حضرت افتاد تو همون حالش گفتد آقا غلط کردم، دیگه تموم شد و دیگه هم تموم شد، یه تموم شد گذاشت کنم. اتباقا یه سفر مکه هم با هم بودیم، و خیلی هم که میشناختنش منو که برخورد با هم دیگه هم رفتیم گاهی میگفتن آجا آقای من صدا بازن این کرار دارم، میدونی این کیه؟ باش داره نام بیدونه، من میگفتم بله میدونم کیه. اون وقت اتباقا تو طواف با هم بودیم، همه تو یک دو که زد بعد از این حرفاش بود دیگه الله اکبر گفت افتاد زمین، یه چی جمع شدیم تا دکتر و طبیب باید رفت دیم رسیم چی میدونه آدم؟ گاهی یه خصلت هایی دارم که اون خصلت نمیدونه آدم، چون این چنینه اینه که جو نگه که حالا اون ظاهرش که از من بدتره پس من از من بدتر از خیر. و قال لعل خیر هادا باطن به هو خیر له و خیری ظاهر به هو شر رنلی، اینکه من ظاهرم اینجور رو به راه هست ولی باطنم این صفتها رو نداره، این به ظاهر من تموم میشه از جهتی، این چنین هست. و ازاره الذی و ازاره الذی هو خیر من و اتقا تواضع له لیلحق به، وقتی هم که بهتر از خودشه میبینه که خوب معلوم فاذا فعل ذلک فقد علا مجده و تاب خیره و حسن ذکره و صاد عهد زمانه. وقتی اینجور شد، دارای این صفات شد، این ده تا صفتی که عرض شد، آقا از رضا علیه السلام فرمودن این چنین که شد بزرگواریش مشخصه، اون وقت است که این پسندیده شده، اون وقت است که در ارتباط با اهل زمانش ممتاز شده است ممتاز. اینجا یک کلمه عرض کنم که این یه مقدار دیگه بحث مفصل میخواد، من فقط یک اشاره میکنم در حدی که حالا هر کس هر چی گرفت. یک حالتی در خوب خوبا هست، اونه که خوب خوب میشن ممتاز میشن در خوبی، یک حالتی درشون خدا عنایت میکنه که اصلا خودشو بد میبینه در عین خوبی، مقصر میبیند در عین اینکه به تمام وظایفش عمل میکنه. این مثال ساده شو دقت کنید، بر حدیثش اتفاقا نمیجا هست بخونم، این مشکلی به حل میکنه، یعنی مشکل استغفارها و عجیب معصومین علیهم السلام به نظر عقیل از بهترین راه های حلش این است که الان دارم عرض میکنم، متعاقی خودش بحث خاص و مفصلی رو داره. با اون این که این حالت خوب هاست که در این خوبی خدا لطف میکنه که با اون لطف خدا دیگه عجبش نمیگیره، توقفم نمیکنه، خودشو بد میبینه، به نتیجه عجب نمیاد و به نتیجه در جهت تکامل حرکت میکنه. مثال سادش اینه که آدم در اینی که کارا چی کرده خودشو مقصر ببینه اینه. شما اگه یک کسی رو دعوت کردید خونتون، سخت دوستش دارید، به تمام معنامش علاقه من، هیچ قش بین شما او نیست، یک دنیا ارادتی بهش علاقه من دیست، و حالا آمده و بعد داره میره مثلا پذیرایی کردید، همه کارا انجام شده، دیگه آب ببخشید، آب عفو کنید، عفو کنید، ببخشید، نه همه یا من عفو بفرمایید، یه هم چیزی میگید آقا عفو کنید فران، خب از شما سوال بشه کوتاهی کردید، این هم بین خودتون و وجدانتون هرچی در توانتون بوده انجام دادید. حالا که میگید آقا ببخشید مسخرهش میکنید، آقا ببخشید، نه مسخرهش رو نمیکنید، جدی دارید میگید جدی آقا ببخشید، آقا ببخشید، هم جدی میگید همین که هیچ تقصیری نکردید، باز میگید آقا ببخشید. این چیه؟ این لازمه معرفت و محبت، این به اینجا میرسه که وضعش این میشه انسان، خدا عنایت میکنه در ارتباط با خودش، اینجور میشه انسان که در عین این که مقصر نیست خودشو مقصر میبینه. اون دعای شریفی هم که اللهم لا تخرجنی من تقصیر معنید این مطلبه، چه این که اگر معناش این باشه که خدا یا من گناه کنم و خودمو مقصر ببینن که بد دعایه، لا تخرجنی من تقصیر، من خودمو مقصر ببینم یعنی به این معنی که عرض کردیم نباشه، یعنی گناه کنم مقصر ببینم این که زشته که نه، یعنی در عین این که وظایف ما انجام میدم خودمو مقصر ببینم. آیه شریفه قرآن هم باز در این جهت شاهدیست که و یعطو نما آتاو و قلوبهم وجله، این همه بحث و صحبتهایی داره که حالا ازش میگذریم. اون وقت این جمله‌ای که در حدیث در ارتباط با این مسئله هست این است که در حدیث به این صورت آمده که اگه حالا انشالله پیداش کرده باشم، به این صورت هست که از حضرت صادق علیه السلام ان لله عبادن کسرت قلوبهم، عبادی هستن که اینا دلهاشون شکسته است و چنین و چنان، تا اینکه میفرماید لا یستکثرون له الکثیر، بعد یرون فی انفسهم انهم اشرار و انهم الاکیاس و انهم لاکیاس و ابرار. طواف الاغون صفحه 394 از بیانات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است. خیلی تعبیر عجیبی دیگه، صریح در اینه که یرون فی انفسهم انهم اشرار و انهم لاکیاس و ابرار، این حالت شده. اون وقت است که وقتی انسان اینجور بشه همیشه در حال تکامله و همیشه حال استغفار داره، همیشه حال حرکت به سوی کمال رو داره، همیشه در مسیر تکامل خواهد بود. و این بیان حضرت رضا علیه السلام در ارتباط با معرفی یک عاقل، امیدواریم که در ذهنمون باشه و هرچی که هر کسی که داره همش خوش به حالش، هنی الله ارباب نعیم نعیم ها، یک کسی هم نداشته باشه دیگه باید سعی کنیم و از خداوند بخواهیم که خدا عنایت کند و از خود معصومین علیهم السلام و از چیزهایی که خیلی میتواند در این جهت کمکمون باشه اینه که از خود این بزرگواران درخواست کنیم، مخصوصا از خود حضرت رضا علیه السلام درخواست از حضرت تا شما عنایت کنید، لطف کنید که یک توجهشون میتواند همه کار انجام. خب حالا با توجه به اون چی که عرض شد یه سلام به حضرتش عرض میکنیم و یا آیون انشاءالله فیض توسل رو دارن که چه بسیار افراد از نقطه های بسیار دور اینا علاقمندی به این که یک شب بیان اینجا عرض سلامی بکنن، عرض ارادتی رو برمن، ولی ما ها اینجا غرق در این نعمت هستیم، خیلی خدا رو باز شکر کنیم. حالا دیگه از راه دور عرض ادب میکنن، ما از راه نزدیک اینجا عرض سلام به محضرشون رو حضرت هم امام رؤوفن عرض میکنیم، هرچند که ما خجلیم که در جوار شما وظایفون رو انجام نمیدیم، ولی خب باز هم شما مهربونیم. ولی من یک شب اینجا عرض کردم که به واقع اینجوریست که بنده که نسبت به خودم هرچه توی این زمینه توجه پیدا کنم شرمندگی بیشتر که خیلی از چیزا هست، چقدر اینجا جا داره ما امر معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، این مفاسد، این آلودگی ها، این نادرستی ها، این پلیدی هایی که بسیار بسیار اثرگذار هم هست در جامعه، به نسبت که آدم میتونه در قبال اونها موضع بگیره، در قبال اونها تذکر بدهد و هرچی کوتاهی کنیم اینا خیلی زشته. زشترش اینه که در جوار مرقد حضرت رضا علیه السلام و اینجا هستیم در این حال اون وقت بی توجه باشیم. به حضرت جرز میکنیم به حق مادرتون زهرا علیه السلام قسمتون میدیم ما رو به حق حضرتش ببخشید یا سامن الله. السلام علیک یا علی ابن موسی ایها الرضا ابن رسول الله. السلام عليك يا ولي الله أيها الإمام الرؤوف يا صامن العناد. السلام توس دل کعبه جانان ماست، مشهد حضرت منزل کام شان ایماز ما نخواهیم دیگر افضل دیمام کلا خاک دربار رضام افضل شان ایماز خاک دربار رضام افضل شان ایماز آقا امام مجدون ما اگر خیلی خیلی عقب افتادیم از اطاعت فرمانتون و دستوراتتون، اما یک دستورتون رو چنین جمعیتهایی معمولا در نظر دارن. فرمودید یا ابن شبیب ان کنت باکیان علا شی فبکی علا الحسین آره اوقات مختلف شب و روز مواقع گوناگون این دوستانتون به یاد کربلا می سوزن می نالن گریانن یا علی ابن موسی. حالا عرض می کنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بجنایک علیک منی سلام الله ابد الله بقی فبقی الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام.